بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. حدیث امروز فرمایش بسیار مهم حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، حدیث هم در بهار جلد 74 صفحه 413 و هم در قرر الحکم در مجامع روایی ذکر شده و حدیثی است که واقعا یک دستورالعمل برای همه فرزانگان و علما و اساتید و طلاب و فضلاء محترم و همه کسانی است که در یک جمله حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را امامشون و پیشواشون شناخته اند و قرار داده اند. حضرت فرمودن یا کمیل، خطاب به جناب کمیل یار همیشگیشون و اهل سرشون، دعای کمیل هم از ایشونه. حضرت فرمودن یا کمیل احسن و حلیت المؤمن التواضع و جماله التعفف و شرفه التفقه و عزه ترک القال و القیل. یک دستور العمل بسیار سنگی. حضرت فرمودند بهترین زینت انسان با ایمان یک تواضع و فروتنی و زیبایی و جمال انسان مؤمن در عفت و پاکدامنی و شرافت او در تفقه اسلام شناسی، آگاهی به امور دین و عزتش در اینه که قیل و قال نداشته باشه و گفتگوهای بی مورد رو ترک بکنه. عنایت دارید که این تواضعی که حضرت فرمودن ما برای برنامه ریزی بکنیم. در یه روایت دیگری حضرت می‌فرمایند تواضع محبت میاره، تکبر دشمنی میاره. تواضع هم انواع و اقسامی داره. تواضع در مقابل خداوند به عبادت و عبودیت، تواضع در مقابل امام و رهبر و رسول به اطاعت است و تواضع در مقابل خلق و دیگران به این است که انسان برای اونها ارزشی قائل باشد. میتونیم بگیم به محبت به خلق بده. و تواضع در مقابل حق به پذیرش حق است. خیلی چیز مهمی است. گاهی از اوقات انسان لسان و زبان عنود داره و قلب منکر و منکر داره، یعنی نمی پذیرد و نپذیرش داره. و به عبارت بهتر تسلیم نیست، اهل تسلیم نیست. ما باید تمرین بکنیم این اقسام تواضع رو در خودمون پیاده بکنیم. اولین تواضع، تواضع نسبت به حق، برنامه ریزی داشته باشیم، فروتنی در مقابل حق. و کمال فروتنی به اینه که ما انجام واجبات داشته باشیم، ترک محرمات داشته باشیم و حتی اضافه کاری داشته باشیم. نوافل اضافه کاری انسان است، نشانه کمال تواضع انسان است. در روایات داریم که نماز خوندن واجب است، سجده شکر کمال نماز است و نمازهای مستحبی اتمام و اکمال نماز است، مکمل نواقصه. طلبه باید در روزی چند رکعت نماز استحبابی داشته باشد، حداقل نماز شب. اگر نمیتواند همشو انجام بده، حداقل دو رکعت نماز شب بخواند. کسی که میخواهد پیشوای دیگران باشد، باید پرچمدار تواضع باشد. و اولین قسم تواضع، تواضع حق، حق پذیری، حق پرستی، حق رو بپرستد. جالب اینجاست که از سیاق حدیث، از بیان کلمات امام، گویا سیر منطقی هم استفاده میشه که و جماله التعفف. اگر کسی تواضع داشت، به جمال زیبایی و زیبایی که دیگه نتیجه برخوردهای خوب انسان است میرسد، که نتیجه چه باشد؟ عفت و پاکدامنی باشه. میشه بگیم تواضع پیش نیاز عفت و پاکدامنی است و هر دوی اینها پیش نیاز شرف انسانه و شرف انسان در اسلام شناسی و تفقهه. چطور الان من و شما مسائل فقهی رو میخونیم که فقیه بشیم؟ اولین فقاهت ما این است که نفسمون فقیه بشود، آگاه بشویم. و اولین آگاهی و فقاهت ما این است که بدانیم حق نیست و باید در مقابل حق و خلق ما متواضع باشیم. و عزت ما هم در این است که ترک قیل و قال بکنیم. خیلی جالبه، مباحثه های علمی، گفتمان های علمی بدون اظهار نظر نمی شود و اظهار نظر بدون تزاحم و تصادم نمی شود. اینجاست که حضرت فرمودن باید قیل و قال ترک بشود. اگر قیل و قال ترک شد، حضرت فرمودن لجاجت در حق مطلوب نیست، چه برسد به ناحق. چون لجاجت، امام صادق علیه السلام فرمودن اولش جهالت، آخرش ندامت. اولها جهالت، آخرها ندامت. و هیچ موقع عالم به جهل گرفتار نمی شود، به پشیمانی گرفتار نمیشه. و تمرین کنیم تواضع نسبت به خلق را. تواضع نسبت به خلق نمادش سلامه. احادی نکنیم، همیشه انتظار نداشته باشیم دیگران ما را سلام بکنن، ما هم دیگران را سلام بکنیم، برای سلام برنامه ریزی بکنیم. انشالله امیدواریم که این حدیث رو علمن و عملن در خودمون و مراودینمون و مرتبطینمون انشالله نهادینه بکنیم. در مسائل بورس موضوع بحث قراردادهای بورس بود. ما رسیدیم به بازار مشتقه، قراردادهایی که در این بازار وجود داره، قرارداد آنی رو که شکی در صحتش نیست، نقدن معامله میکنه، شکی در وجودش نیست و صحتش نیست، قراردادی که یه مقداری نیاز به بررسی داشت، قرارداد آتی بود که به لحاظ صغروی و مصداقی و موضوعی دارای مواد و خصوصیاتی بود که در این مواد و خصوصیات عنوان تضمین و عنوان وکالت کارگزار یا معامله‌گر درش بود و داشتیم این قسمت رو تحلیل می‌کردیم. گرچه که در معاملات بورس خود ناظرین بورس و اتاق پایاپای بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارتی دارند، بدوستون‌ها باید با یک دقتی انجام بشود. بحث به اینجا رسید که آیا این شرایط ضمن عقد عهد است، معاهده است، عهد و عقد ابتدایی است یا عهد مترتب بر عقد است؟ آیا این جمله‌ای که اینها به یک دیگر وکالت می‌دهند یا اصلاً نه قرارداد می‌بندند و در اون قرارداد هر یک دیگری را به مجاز بودن در تصرف در سمن و مسمن می کنن و پول دیگری یا سهام دیگری انجام می گیری، آیا اینها واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ ما با توجه به اخبار و روایات صحیحی که محضرتون مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که عقود و عهود واجب الوفاست، المؤمنون عند شروطهم یا ایها الذین اوفوا بالعقود، مگر جاهایی که خلاف شرع باشه، شرطی مخالف کتاب الله باشه. خط قرمز این است، مگر جایی که قرارداد و معامله قراری باشد، چون روایاتی داشتیم که پیامبر نهى النبی عن بیع القرار و روایاتش رو در وسائل ملاحظه فرمودید، بعضی هاش رو مطرح کردی در جلد 17 صفحه 450 به بعد ملاحظه می فرمایید و فرمودید روایات مختلفه‌ای که عند شروطهم وقتی است که قرار نباشد، چون قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المستر و عن بیع القرار. فاتقوا الله یا ایها الناس در مضمون روایت داشتی. خب حالا این بیع قراری چیست؟ آیا معاملات آتی جز معاملات قراری می شود یا جز معاملات قراری نمی شود؟ جز معاملات مخالف کتاب می شود یا نمی شود؟ اگر خدای نخواسته در این معامله ها سوددهی های بی مورد باشد، جزء معاملات ربوی قرضی یا غیر قرضی بشود، خوب این حرمت دارد، نباید معامله بشه، نباید وارد خرید فروش این سهام شد. اگر غرر باشد، غرر دیگه صحت ندارد. اگر شرط مخالف کتاب باشد اعتبار نداره. برای همین ببینیم غرر چی. غرر رو میشه این گونه معنا کرد که گول زدن و فریب دادن و خدعه و این که یک کسی نسبت به دیگری به قول امروزی ها یه زرنگی به خرج بده و به تعبیر خودمون خودمانی بازار و مشهوری که الان هست یه کلا سر دیگری بگذاره، واقع رو غیر واقع جلوه بده. مثلا فرض کنید حالا در این خرید و فروش سهام و در بازار بورس بداند که فلان سهم نوسان دارد و احیانا افول داره، سیر صعودی ندارد، شاخص نزولی است، اما با دیگری معامله بکنه و به تعبیری به او خدعه و نیرنگ بزنه، و آیا غرر و خدعه به این معناست که دیگری آگاهی ندارد به این خدعه و نیرنگ، یا خدعه به این معناست که معامله خطرناکه، معامله خطر ضرر است؟ مثلا الان بگید، مثال بزنید، انسان میره دم مغازه چیزی رو بخرد، برنجی رو بخرد، فروشنده خدای نخواسته سالم و ناسالم رو قاطی بکنه، مثل این که بعضی از اوقات خدای نخواسته این اتفاقات هم میفته، وسط کیسه برنج رو یا حبوبات را نامطلوب میریزن که تفاوت قیمت داره، اما بالا و پایینش رو مطلوب میریزن. این معامله غرری است. نه النبی صلوات الله و سلامه عن بیع الغرر. و قدر متیقن و واقعی و حقیقی غرر همین فریب دادنه، چه مشتری چه بایه دیگری رو فریب بده، و در نتیجه فریب خوردنش هم به جهلشه، یکی به نسبت به دیگری جاهله فریب میخوره. آیا الان در معاملات آتی این گونه است؟ خب اگر این گونه باشه، ما عرضمون اینه که معاملات آتی قراردادی که میبندن هر دو ظاهرن به نوسانهای بازار عالم هستن، جهلی در اینجا نیست، و گاهی هر دو متخصص خرید و فروش هستند و هر دو کسانی هستند که جهل به سمن و مسمن ندارند. خب اگر این گونه باشه، معاملات آتی خروج موضوعی پیدا میکنه از معاملات قراری. چون معاملات قراری چه معنا میکنیم؟ معاملاتی که درش سمن و مسمن مجهول باشه. این سمن و مسمن رو آگاه بهش. اما در همین جا یه تأمل، یه انقد، یه اشکا. اگر بایه و مشتری معاملگری در بورس سهامی رو خرید، الان آگاه به خصوصیات سهام هست، الان شاخص رو دیده، در امروز مثلا شنبه داره معامله میکنه، اما شاخص فردا و پس فردا یه جور دیگره. میشه بگیم این جهل به معامله است، جهل به سمن و مسمنه، و جهلی در واقع در طرف سمن و مسمن یا مشتری یا بایه به وجود میاد. ما عرضمون اینه که این جهل آینده جهل نیست، حالات آینده جنس در حالات فعلیش دخیل نیست، یعنی این باعث ضرر نمیشه. چرا؟ چون الان که داره معامله میکنه، در بازار معمولی هم اگر کسی خرید و فروش میکند نمیداند که فردا این معامله و این جنس ثمن و مثمنش چه تغییر و تحولاتی خواهد داد، چون تغییر و تحولات زمانی است. بالفعل باید جاهل نباشد، و اگر بایه و مشتری خودشون میدانن که این معامله ضرر دارد، ضرری است، خطر دارد، مشکل داره و آمدن معامله کردن، آیا معاملهشون صحیح هست یا معاملهشون صحیح نیست؟ ببینید خیلی نکته دقیقی است. اگر ما غرر رو به معنای فریب دادن و خدعه و نیرنگ و زرنگی و رسوندن دیگری را به یک نادانی و از نادانیش استفاده کردن بگیری، خب اینجا ظاهرن معاملات عادی هر دو آگاهن، هر دو مواد رو خوندن، هر دو قرارداد رو دیدن، و جهل و نادانی نسبت به سمن و مسمن وجود نداره. میدونه 10 تا سهم میخره، میتونه 10 تا سهم الان ارزشش چقدره، حالا آینده هرچی میخواد بشه. ظاهرن قدر متیقن از معنای قرار همین باشه، و این در معاملات آتی ظاهرن منفیس و وجود نداره. اما اگر مراد به قرار غرری باشد که شما به این معنا بگیرید، بگید که باید معامله ضرری نباشد، معامله خطر نداشته باشد، ظاهر امر اینه که اینجا جوری است که در معاملات آتی این خطر وجود داره، این معاملات با این تعبیر دیگه معاملات باطلی هست. و آیا قراری بودن در اینجا معامله رو باطل می کند؟ قطعا باید بگیم بر این فرض معامله باطله و نه النبی عن بیع القرار. ما عرضمون اینه که با توجه به معنای اول، یعنی قرار به معنای خود و نیرنگ باشه و فریب باشه که معمولا هم همینه، معاملاتی که ما الان داریم و دارن در معاملات آتی اینها موضوعاً از بحث ما خارجه. تخصصاً خارج است و در نتیجه حکمن هم خارج خواهند بود. در نتیجه معاملات آتی رو میتونیم بچه صحت براش درست بکنیم، اما اگر به معنای دوم بگیری، این خطر همیشه وجود داره و این ضرر همیشه وجود داره. خب اگر این گونه باشد، ما عرضمون اینه اصلا بازار ضرری باید بشه، چون حالات سمن و مسمن در آینده قابل مقایسه و قابل مشاهده نیست و علم بهش ندارد، مگر خیلی به قول معروف بازاری زیرک و زبل و واردی باشد که حتی بتواند حالات آینده رو هم پیش بینی بکنه. و اما این شرط اباحه‌ای که می‌گذارن یا شرط تضمینی که می‌گذارن، که مال رو در اختیار دیگری میگذارد، میگه شما وکیل هستی در اباحه تصرفا. ما در جلسات گذشته عرض کردیم این اباحه تصرفات اگر عرف تصرفات مالکانه رو هم قبول داشته باشه شاملش میشه. مثلا در بازار تهران، قم، نجف، هر کجا، اگر معناش اینه که وقتی کسی کتابش رو به دیگری میده میگه این در اختیار شماست، البته ما عرضمون اینه که کتاب با پول تفاوت داره، ثمن و مشرن با هم تفاوت داره، هر یکی با خصوصیت خودش، پولی رو وقتی تا فلان ساعت اباحه تصرف میده میتواند تصرفات مختلف داشته باشه، تصرفات مالکانه داشته باشه، اما تصرفاتی که با خود حقیقت پول و ارزش پول داشته باشه اینا رو نباید داشته باشه. معمولا در عرف روزمره اینه. و ظاهرا وکالت گرچه عقدی جایز است اما مفاد وکالت امر لازم می شود. خب این جمله عنایت دارید؟ قبلا هم داشتیم دیگه. اباحه از عقود لازمه نیست اما مفادش از عقود لازمه است. یک کسی رو که وکیل می کنه می تواند وکالت بده، می تونه وکالت نده، اما وقتی که وکیل کرد باید در خصوصیات وکالتش، در قیود وکالتش باید تسلیم باشه، چه بخرد چه بفروشد، هر وکالتی که داده. اگر قراردادهای آتی و امثال آتی به عنوان وکالت اباحت و تصرفات و تا زمان تسویه حساب یا همون تعبیر خودشون سر رسید با شرط تضمین، با شرط وکالت قرارداد رو امضا میکنن، این قرارداد قرارداد مهرزی است. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطه و ما مبنامون با کمال صراحت اینه که این خصوصیات عقدی و خصوصیات معامله، چه معامله در بورس باشد چه معامله در غیر بورس باشد، هم موضوعا هم مفهوما بستگی به عرف عقلا دارد، عرف عقلا دارد. و ما سیره رو سیره عقلاییه متشرعه میدونیم، سیره عقلاییه متشرعه میدونیم. با این مبنا و با این تعبیر که ما هم سیره رو حجت میدونیم، هم در معاملات قائل به تمثیل هستیم نه اینکه قائل به تخصیص باشیم، عقود زمان شارع رو مثال میزنیم میدانیم و مثال هم قابل زیاده و نقصانه نه اینکه خصوصیت بدونیم، و روایات را بیان مصادیق زمان شارع میدانیم، دلیل بر این نمی شود که مصادیق دیگر نداشته باشه. یعنی یا ایها الذین اوفوا بالعقود، چنان که در معاملات مرسومه زمان شارع وفا لازم بود، به دلیل عقلی و عقلایی هم الان وفا لازمه. المؤمنون عند شروطهم و یا ایها الذین اوفوا بالعقود، مصادیق و مزامینش واگذار به عرف شده، یعنی اطلاق مقامی استفاده میکنی. و با توجه به اطلاق مقامی میگیم وکالتی که موضوع وکالت اباحت و تصرفاته، یا قراردادی که موضوعش اباحت و تصرفاته. حالا بحث در اباحت و تصرفات دیگه در بحث معامله معاتات هم گذروندیم، بحثشو داشتیم هم در خارج فقهی که بحث معاتات بود که این اباحه آیا اباحت و تصرفه، آیا معاتات بحث معامله ایست لازم یا جائز. وکالت جائز می شود به لحاظ نفس عقد، اما لازم می شود به لحاظ مفاد عقد. یعنی هر قراردادی رو که می بنده لازم الوفا، و این لازم الوفا با چه هست؟ با حکم عقلا هست. و حتی نکته دقیق دیگری که ما عرضمون هست و بر این هم اصرار داریم اینه که حتی اباحت و تصرفات رو هم ما از عرف میفهمیم، و اباحت و تصرفات نسبت به هر کالایی هم ما متغیر میدونیم، چون دید عرف عقلا متغیر است. مثلا بفرمایید، به عنوان مثال میزنیم دیگه، مثال هم از خود مسئله فقهی مستحدثمون، یعنی مسائل بورس و معاملات آتی میزنیم. الان یه قرارداد بسته، قرارداد آتی با یه سررسید مشخص در آینده تسویه حساب بکنن با یه و مشتری، اما فلان سهم را داره از فلان شرکت حقوقی داره خرید فروش میکنه، حالا چه شرکت حقوقی خود بورس باشد یا شرکت های دیگران باشه. خب ما باید ببینیم آیا این قراردادی که بر فلان سهم فلان شرکت است، این سهم فلان شرکت آیا بسته نیست، مانع ندارد به قول بورسی ها خرید و فروشش در بورس باز است یا بسته است؟ اگر اجازه خرید و فروش دادن، آیا سهم خرید و فروشش کف و سقف دارد یا ندارد؟ اینا چیزایی است که ما ارزمونه در معاملات مختلفه. الان ما میبینیم که مثلا به عنوان مثال میزنیم در خود نفتی که الان داره معامله میشه، آیا این نفت قابل تملک شخصی هست، اشخاص هست، حقوقی هست، حقیقی هست یا نی، چطوری؟ لذا ما عرضمون اینه که در اباحت و تصرفات هم، در خود اباحت و تصرفات هم ما باید بریم به سراغ او، و عرف اینها رو میفهمه. ظاهرا وقتمون تموم شد. نتیجه این که معاملات آتی اگر به معنای قدر متیقن قرار باشد که فریب و چی هست، ظاهرا معاملات آتی چون بایه و مشتری معاملگر با معاملگر دیگری میداند چه هست، اما اگر به معنای خصوصیات آینده هست که این شرط نیست، خصوصیات بالفعل شرطه، و اگر به معنای خطر و ضرره که این معاملات بی خطر و بی ضرر نمی شود، در یک قسمت تخصصا خارج است، و در یک قسمت هم باید ببینیم آیا عقلا چه میگن. و اباحت و تصرفات هم ظاهرا به معنی همه تصرفات مقیده به خود همون جنس است، ذا قابل تغییر و تغییره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه.